بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. دیروز یکی از آقایون فرمود که یه توضیح بدم درباره یه ده بلعرض. الان اون آقا که سوال کرد نمیبینم، ظاهرا نیستش. فردا روز ده بلعرض. خود کلمه ده به معنی گسترش، بلعرض بعد از ذلک ده ها، و همینطور آیه شریفه علم تر الارت بکر کیفر مدزده. یک معنای ظاهری ده بلعرض اینه که وقتی زمین آفریده شد، به خاطر اینکه این زمین قطعه ای از خورشید بود که بر اثر اون انفجار اولیه، انفجاری که تو خورشید رخ داد، یه قطعه خورشید جدا شد، اینجا قرار گرفت که حالا فعلا زمینه که ما روش هستیم. این زمین چون یک پارچه آتش بود، این حرارتی که از این زمین متصاعد می شد و بالا می رفت و آب اومد، بارون اومد روی این زمین، دور تا دور کره زمین رو همه رو آب گرفت به خاطر اون بارانایی که اومد. این کل کره زمین یک لایه آبی دور تا دورش رو همه چشو گرفت. بعد بر اثر باد این آب که این طرف و طرف می رفت، یه جایی شد دریا، یه جایی شد خشکی، اولین جایی که از زیر این آب پیدا شد محل کعبه است. این معنی ده بلعرضه، که یعنی که روایات میگه زمین از زیر کعبه گسترده شد، یعنی کل زمین دورش آب بود، اولین جایی که از آب بیرون اومد همین محل کعبه است. نه، این تو قرآن نیمده. تو قرآن اینه که علم یرن لزین کفرو ان سماوات و الارض کانتا رتقن ففتقناهما. این آیه هست، این آیه که رتق و فتق و مطرح میکنه احتمال داره که خیلی مفسرین گفتند این سماوات یعنی معدل و نهار، بل عرض یعنی منطقه طول بروج، رتق بود یعنی اتحاد منطقه طول بروج و معدل و نهار، فتقشم یعنی میل کلی که الان وجود داره 23 درجه بود 58 دقیقه است. احتمال داره این باشه معنیش. الان کرده اینجوری که مثلا دور تو دورش کوه هست، این منطقه پایینه، ولی این که مسئله مال طبق یه روایتی تو بحار الانوار، روایتش حالا اون روایت اینه که البته دو جور هستن، این چاپ الان بحار الانوار منیش اینه که یه میلیارد سال قبل خدا زمین رو آفرید، بله، مئت الف سنه عشر مرات اینجوریه تو بحار الانوار، مئت الف الف یعنی صد میلیون، ده بار که میشه یه میلیارد. تو بعضی از کتاب ها اینجوریه الف 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 سنه عشر مرات، یعنی 10 میلیارد سال، اون 10 میلیارد سال قبل. بعد که بر اثر بارون ها اینا یه جاهای پستی پیدا میکنن یه جاهای بلندی، اونا چیز دیگه، خود این کوه ها روز اول که نبوده، کوه ها روز به روز داره بلند میشه. به هر حال این عرض کردم این یک معنای است. حالا این معناش، حالا معنا هرچی باشه، برای روز ده بلعرض روز بسیار مهمیه برای روز گرفتن. و تو کتاب اقبال سید ابن طاووس نگاه کنید، همچند تو نماز داره درباره روز ده بلعرض و همینطور درباره سباب این روزه، و یک دعای خیلی جالب و زیبایی هم داره درباره اسم اعظم و اسم مستعصر درباره روزه فردا. ظاهره نیستش هنوزم نیدم، ولی خب نیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره منافع غیر مستوفات. اگر مقبوض به عقد فاسد منافعی داشت، اما این منافع را مشتری استیفا نکرده بود، آیا این منافع زمان دارند یا خیر؟ اگر کسی بگوید منافع مستوفات زمان ندارد، به طریق اولا خواهد گفت که منافع غیر مستوفات زمان نداره. بحث در صورتیه که اگر فرض کنیم منافع مستوفات زمان داره، حالا بحث میکنیم غیر مستوفا زمان دارد یا ندارد. مثالش هم مثل این که کسی یک ماشینی رو سرقت کرد یا کسی یک ماشینی رو با معامله فاسد خرید، مدت ماشین رو گذاشته بود تو پارکینگ اصلا سوارش نشون، حالا که میخواد ماشین رو پس بدهد، کرایه این مدت که ماشین متوقف بوده کرایه شد باید بدهد یا لازم نیست؟ این عنوان بحث. اینجا از اون جاهایی که خیلی عبارت ها مشبشه. اگر دیده باشید مکاسب رو، مرحوم شیخ تو نیم صفحه مکاسب تو این بحث سه تا فتوای متضاد داده. شیخ انصاری این بحث رو که مطرح میکنه، اول میفرماید که منافع غیر مستوفات زمان دارند، 3-4 سطر بعد میفرماید که بهتر اینه که توقف کنیم، اصلا فتوا ندهیم. 3-4 سطر بعدش دوباره می‌فرماید که اقوا آن است که زامن هست. حالا این خب جاهای دیگه هم شیخ اینجوری داره دیگه. البته شاید عیبی هم نداره توی کتاب مکاسب، یعنی چون مکاسب که کتاب فتوا نیست. برای بحث است و تمرین بحثه، ولی به هر حال اینکه اینقدر زود مثلا شیخ نظرش رو مختلف قرار داده و 3 فتوای متفاوت تو نیم صفحه کتاب، نشون میده که مسئله خیلی مسئله روشنی نیست. مرحوم شیخ اونجا فرموده 5 قول در مسئله هست. قول اول اینه که کسی قائل به زمان بشود، بگیم زمان داره. قول دوم عدم زمان. قول سوم اینه که فرق بگذاریم بین علم مالک یا دافع و جهل مالک. اگر مالک عالم بود و مال را داد به دست مشتری، اینجا متوقف بشیم، اینجا متوقف. ولی اگر مالک جاهل بود، قائل بشویم به زمان. قول چهارم اینه که توی این مسئله بگوییم اگر مالک عالم بوده است، مشتری ضامن نیست. اگر مالک جاهل بوده متوقف بشویم. قول پنجمم توقف مطلق. مطلقا متوقفی، اصلا نظری نداری. هر پنج قول هم قائل داره. حالا الان میگم این شد پنج قول. یه قول ششمم، اینو من دیدم تو کلمات بعضی ها، قول ششم اینه که کسی اینجوری بگه، بگه فرق بگذاریم بین خود مالک که آیا مالک از این منافع استفاده میکرد یا خیر. یعنی این ماشین اگه دست خود مالک بود سوارش میشد یا اونم میگذاشتش تو پارکینگ. اگر مالک استیفاء منفعت می کرد ولی حالا که دست مشتری بوده استیفاء نکرده، این چه بگویی؟ مشتری ضامن است. اما اگر مالک استیفاء نمی کرده، مشتری هم که استیفاء نکرده، مشتری ضامن نیست. پس در واقع شش قول تو مسئله. ایشو فرمود که توقف تو مسئله جایز نیست. اینجوری فرمودید یا فرمودید قول نیست؟ خب آخرش اشکال شما چیه؟ اشکال تو اینه که توقف قول نیست یا نباید توقف کرد؟ ببینید آیت الله خویی رضوان الله علیه تو کتابش فرموده که توقف قول حساب نمیشه، چون توقف عدم الحکمه. ما داریم میگیم چند قول تو مسئله هست، یعنی چند تو حکم مختلف توی این مسئله داده شده. توقف عدم الحکمه، عدم القوله، نه قول به عدم. این فرمایش شما خوبی درسته، اما فرمایش شما صحیح نیست. به خاطر اینکه یعنی وقتی که ما داریم مسئله رو بحث میکنیم، میخواییم بگوییم حکم خدای متعال چیه. هر کسی تو هر مسئله ای که توقف میکند در مقام عمل آخه یه کاری میکنه، یا در مقام عمل احتیاط میکنه، یا برائت جاری میکنه. اما احتیاط حکم نیست، همچنان که براءت هم حکم نیست. معنای براءت اینه که من در مقام عمل مثلا میگم که این کار را انجام نمیدهم، نه اینکه خدا گفته است واجب نیست. فرمایش های خویی صحیحه که بگویید که توقف قول نیست. این مثل این میمونه که یه مرتبه کسی حکم به احتیاط میکند، یه وقت کسی حکم نمی کند عملا احتیاط میکند. این توقفی در اینجا از قسم دومه. خدا رحمت کنه آیت الله حائری، عاشق مرتضای حائری، ایشون درس که میفرمود، چندین سالی که من درسیشون رفتم حتی یک بار نشد که توی یک مسئله نظر بدهد. هر مسئله که بحث میکرد آخرش میشد که ما متوقفیم. بعدم یه روز خودشون خندش گرفت، گفت که یک کسی مثل من درس میگفته هر مسئله یه میرسیده میگفته متوقفیم. یه موقع خواست امتحان بگیره از یه طلبه، هرچی پرسید اون طلبه گفت من متوقفم. استاد گفت که من فکر میکردم، مطالعه میکردم به جایی نمیرسیدم میشدم متوقف، شما فکر نکرده متوقف شدید. هر دوش توقف. خیلی و ما داریم بس از حکم واقعی میکنیم. خب اگر کسی این دوتا اجماع ابن ادریس رو بپذیره که ابن ادریس میگفت که محصلین، قبلا گفته بودم محصلین یعنی چی، محصلین میگویند مقبوز به عقد فاسد حکم قصب داره، این یک اجماع. اجماع دومم این که منافع غیر مستوفات مغصوب زمان دارد. اگر کسی این دوتا اجماع رو بپذیره این میشه یه صغرا و کبرا و نتیجه اینه که در ما نحنفی باید زمان را بپذیریم. بله بله نه درست. پس یه راه اینه که بگوییم از این طریق این دو تا اجماع میخوایم ثابت بکنیم. اگر که این دو تا اجماع رو گفتیم کار نداریم به این که منافع مال هستند یا مال نیستند، چون تو باب غصب چه این که منافع مال باشه چه مال نباشه زمان داره. یه اجماع هم میگوید که مقبوض به عقد فاسد همون غصبه. پس این یک راهه. راه دیگر اینه که کسی بگوید این اجماع حجت نیست، بلکه منافع مستوفات یا غیر مستوفات عرفاً مال حساب میشند، مثل مثلا آیت الله تبریزی رضوان الله علیه. ایشون عقیدش اینه منافع چه مستوفات چه غیر مستوفات مالند. اگر که عرفن به اینها مال گفته می شود من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ما نحن فیه رو می گیره. همین که کسی منافع این مال را استیفا نکرد اما نگذاشت مالک هم استیفا کنه، در این صورت خب میشه گفت که زمان هست. این دو تا راه برای اینکه کسی اثبات زمان بکنه. حالا اینا همه اشکال داره، بعدم میرسم رو اشکالات اینا. اگرم کسی بخواد بگوید عدم زمان، یه مرتبه میره سراغ اصل عملی، اصالت البراءه یا استصحاب عدم زمان یا استصحاب عدم ازلی. از این راه های اصول عملیه، با اینها میشه ثابت کرد عدم و زمان را. یا راه دیگرم اینه، کسی بیاد بگوید که صحیحه ابی بلاد، که حالا نزدیکیم این حدیث رو بحث بکنیم، صحیحه ابی بلاد دلالت میکنه بر زمان منافع غیر مصطفات در باب غصب. ولی هیچ کس به این مطلب فتوا نداده، یعنی این مطلب که توی حدیث اومده هیچ کس بهش عمل نکرده، و این عدم عمل اعراض می شود از این قسمت حدیث. به عبارت دیگر این رو می گویند تبعوز در حجیت، یعنی یه حدیثی چند تا مطلب رو داره بیان می کنه، یه مطلبش نادرسته، مطالب دیگر درسته. تبعیض در حجیت هم صحیحه، اشکالی ندارد که بگیم این قسمت رو که هیچ کس عمل نکرده ما نمیپذیریم، بقیه حدیث هم درسته. نتیجهش این میشه که صحیحه ابی بلاد گرچه دلالت میکند بر زمان، اما این معرضون ان هست، همه ازش اعراض کرده اند، پس حجت نیست. دلیل دیگری هم که بر زمان نداریم. بر مبنای همون اجماع ابن ادریس، که ابن ادریس میگفت که مقبوزه به عقد فاسد عند المحصلین حکم غصب داره. خونم بی بوده اما بیش فاسده دیگه. چه اسم باشد چه نباشد، اجماع داره میگه این حکم غصب رو داره. تو غصب حتی اسم نباشه، اینجا اسم باشه، اگر اجماع درسته و میگه این همونه، خب دیگه باید بپذیریم دیگه تعبده. البته ما قبلا میگفتیم که نه، هیچی حرفا درست نیست. ما از اول اصل اون که میگفتیم چیزی که مقبوض به عقد فاسد زمان داره توی این من تردید کردم و اون اذن رو من درست میکردم، میگفتم اشکال نداره. ولی رو مبنای آقایون داریم بحث میکنیم. رو مبنای آقایون این بود که اذن مالک اذن مقید بوده، وقتی قید رفت خود اذنم میرود. من هنوز گفتم که نمیفتم اینا درسته یا نادرست، گفتم که اشکالشو بد میگم، فقط گفتم آی تبریزی اینجوری استدلال کرده. آره دیگه، هم این مال است و همین که این ائتلاف است و همین که این اصلا اخذ است، این رو هم باید ثابت بکنم. ایشون فقط 3-4 تا مثال زده تو کتابش، آیت الله تبریزی هم اینجوری استدلالی همین دو سطر کلن برای این بحث قرار داده. اینجوری فرموده کسی یه خونه ای رو به عقد فاسد بگیره درش رو قفل کنه، خودش هم نره توش بشینه. ایشون فرموده بعد از اینکه مالک اومد میگه که کرایه مدت هم باید بدی. همین مثال دلیلشونه. نه نظر نه نه اون عدم النفع ضرر نیست، عدم النفع و عدم النفع معلومه ضرر باشه. مثل مثلا یک درختی که هنوز میوه نداده، خب این که الان اصلا بس استفای منافع مطرح نیست، منفعتی نبوده که. خب این تا اینجا حالا عنوان مسئله. ما اول باید اینجوری بحث بکنیم که آیا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن شامل اینجور موارد میشود یا شامل این موارد نمیشه. و بعد اون موقع اگر که با این قواعد کلی نشد مسئله رو اثبات بکنیم، میریم سراغ ادله خاصه. این حالا عنوان کلی بحث، انشاءالله فردا دیگه اینا چطور میکشه.